آقای دکتر حسین یاوری عزیز،
پژوهشگر فرهنگ هنر و نویسنده با ما هستن. اگه یادتون باشه دیروز ما رو بردن بوانات فارس.
بله،
امروز میخوام بریم جای زنجان فکر کنم.
بریم سراغ چاقوها.
آها، چاقوهای زنجان. بله. سلام آقای دکتر یاوری، خیلی خوش آمدید.
سلام دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و با نام و یاد خدا بحث امروز آغاز بکنیم و سلام ویژه دارم خدمت سرکار خانم تقی مولا و جناب آقای پیمان خان غریب پناه.
متشکرم دکتر.
خانم اینقدر این دوست ما آقای غریب پناه رو اذیت نکنید.
آقای شما رو اذیت میکنه خیلی.
یه میلیارد تومان هست بهشون بدین، حالا بالاخره یه کاری میکنه دیگه.
دکتر شما اگه بخواستین به غیر از تخصص کار خودتون یه میلیارد داشته باشین این کار شروع کنین چیکار میکردین؟
والا به خدمت حضرت عالی عرض کنم که من به اساس تخصصم عمل میکردم.
بله.
و تجربیاتم. میدونین که تحصیلات دانشگاهی من در اقتصاد و مدیریت و تخصص جهانی من هم در صنایع دستی.
بله.
لذا با توجه البته صنایع دستی و طراحی لباس. بله. ممکن بود که من با این پول دو تا کار بکنم.
بفهمم.
حتما میکردم، یا یک کارگاه در واقع تراش سنگ عقیق، اونم در قم دایر میکردم.
چرا قم؟ بله.
حالا دلیلش اینه که من پیش از عید در دو تا سفر به قم.
بله.
که در رابطه با استارتاپی بود متوجه شدم که قم شهریست که دارای سنگ‌های معدنی بسیاره و به خصوص سنگ عقیق مرغوبی داره.
بله.
که بخوام خدمت رو عرض کنم شاید در جهان کم نظیر باشه.
جدی؟
یا بی نظیر باشه.
اه.
ولی به طور غرض از سنگ‌های عقیق مشهد مقدس خودمون کمتر نیست.
من فکر کردم فقط مشهد، در صورتی که ما قم رفت آمد خیلی داریم، ولی فکر میکردم که مثلا مشهد یه روستای خیلی عجیبی هم تو مشهد هست در استان خراسان جنوبی، الان اسمش یادم نیست. با یه گزارشگر صحبت میکردیم، به من گفت حدس میزنید زیر پای من چیه؟ گفتم چه میدونم، خاک لابد دیگه. گفت نه، اصلا عقیق زیر پای ما تو اون روستا، یعنی میگفت سنگ عقیق، کف روستا همه سنگ عقیقه و خیلی عجیب و غریب.
شما میفرمایید ببینید، من در قم بعد از پایان دومین سخنرانی رفتم به دیدن یک کارگاه تراش سنگ.
بله.
و در اونجا متوجه شدم که یک آقای مبتکری برای 1000 نفر ایجاد شغل کرده. دقت بفرمایید،
1000 نفر. بله.
حدود تقریبا 520 نفر خانم بودن، در همین حدودم آقایون بودن که دقیقاً ایشون آمار رو فرمودن که 1000 نفر. من هر دو تا بخش رو رفتم و دیدم.
بله.
و دیدم که سنگ عقیق قم 4 رنگ متفاوت داره و این جوونا موقعی که به این خوبی تراش میدادن، البته دست بنده هم 3 انگشتر عقیق هست، ولی میخوام خدمتتون بگم که اینا مال ایران نیست، مال یمن هست و به همون عقیق یمانی معروفه. اما واقعا دلم سوخت و آرزو میکنم که یکی از این انگشترهای عقیق قم رو داشته باشه.
انشالله. بریم زنجان آقای دکتر.
بله، یک دکترم بعد خدمتون بگم.
بله.
یه مزون طراحی لباس هم میتونستم بزنم.
بله.
که بچه های زیادی که در این رشته با من بودن و فارغ التحصیل شدن در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، از قدرت خلاق اینا با مدیریت خودم استفاده کنم و برای اینا ایجاد شوق کنم و برند جهانی به وجود بیاریم.
بله.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم. بعد بفرمایید زنجان رو بگید برامون. خواهش
میکنم، در خدمت هستم.
بفرمایید.
زنجان 20 استان کشورمون هست به لحاظ مساحت و اگر توجه کرده باشی تمام مسیر از تهران تا زنجان در واقع اتوبانه و از این رو ما در فاصله 3 ساعت 45 دقیقه الی 4 ساعت به فرض اینی که با احتیاط رانندگی کنیم، خب میرسیم به این شهر زیبا که در قدیم میگفتن پاریس کوچک. نه، ما پاریس کوچک رو نمیخوام، همون زنجان خودمون میخوام که به قدر کافی هم زیبا هست. میدونین که در کتاب‌های تاریخی از شهر زنجان با نام زنگان ذکر نام شده و شاهکار معماری این استان گنبد سلطانیه هست که ثبت جهانی شده و در دوره ایلخانی بین سالهای 702 تا 713 این ساخته شده. 8 مناره داره و گنبدی داره که یک پارچه هست، دو پوششه هست و بدون ستونه، یعنی شیوه معماریش خیلی خاصه. در جهان دو بنای دیگر هم هست که من خوشبختانه هر دو رو دیدم، یکی کلیسای سانتا ماریا دل فیوره هست در فلورانس و یکی هم مسجد ایا صوفیا هست در استانبول، که در واقع گفتن بعضی ها اینها از هم کپی شده نمونه رو داشتن و اقدام به احداث اون بنا کردن، اما نه، به هیچ وجه اینا از هم اقتباسی نشده. نکته جالب این هستش که فاصله کف تا زیر گنبد 51 متر، ولی این گنبد چون دو پوششه هست، اگر فاصله رو تا روی بیرونی گنبد در نظر بگیریم 53 متر میشه که هیچ ستونی در زیر اون دیده نمیشه. متاسفانه این بنا در ایران به نام مقبره اولجایتو، چون در زمان ایشون ساخته شده، البته در اینجا دو تا اشکال وجود داره. اولا که این اولجایتو مسلمان میشه و نام سلطان محمد خدابنده رو میگیره به خودش، یک آدم مسلمان رو که آدم با نام مغولی خطاب نمیکنه. نکته دوم هم این هستش که در رابطه با این مکان، اصلا اینجا مقبره ای نیست، اینجا فقط گنبد سلطانی است. سلطان محمد خداونده قصدش این بود که با احداث این بنای عظیم، پیکرهای مطهر حضرت امام حسین علیه السلام، سید و سالار شهیدان و آقا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو به ایران و به سلطانیه که در اون موقع پایتخت بوده انتقال بده. این بنا انقدر شکوهمنده که شما موقعی که به زنجان میخواید برید، در فاصله 30 کیلومتری زنجان از همون مسیری که عبور بکنید، این بنای بسیار جالب، جذاب و بی‌نظیر رو که خوشبختانه سر پا هم هست میتونید مشاهده کنید. اما یکی از جاذبه‌های دیگه استان زنجان موزه رخت شویخانه هست که در سال 1371، اونجا که من خاطرم میاد، این تحت مرامت قرار گرفت و در ایران ثبت شد به نام موزه مردم شناسی.
بله،
چون در قدیم اونجا رو خب در واقع اهالی شهر و خصوص خانم ها جمع می شدن و رخت ها رو می شستن، الان ما مجسمه ها و حالتی که در فضای داخلی اونجا می بینیم همین حالت رخشوی خانه رو به ذهن متبادر میکنه. غاری داریم که در سطح جهان بی نظیره، غاری به نام غار کتل خور یا کل هور خور.
آها، شنیده بودم اسمشو. بله، کل هور خور. بله، بله.
کل هور خور، خور. بله، کل هور خور در فاصله 140 کیلومتری زنجان هست در جنوب روستایی به نام گرماب از شهرستان خدابنده.
بله،
که یک دهانه داره 5 متری، یه دهانه دیگری داره به نام حالا اسامی محلی 8 متری، که در داخلش استلاکیت ها و استلاکمیت های قشنگ به شکل قندیل های بلورین داره و از نقاط مختلفش من جمله دهلیز هاش آب میریزه و این قندیل ها در بعضی جاها به رنگ های بلورین در واقع جالبی هست و بسیار بله. چشم نواست
آقای دکتر
و حیف است آدم اونجا بره و این محل رو نبره.
بله، متشکریم از شما، چون زمانمون محدوده ایشالله.
من فقط یک اشاره کوتاه میکنم با اجازتون.
خواهش میکنم،
اگر کسی به استان زنجان میره، جناب آقای غریب پناه هم
من رو ببینم،
زود بخواد ما رو دست کنه
بابا آقای دکتر.
نه خب، حالا دیگه این یه میلیارد مثلی که به کامتون خیلی شیرین
اومده.
من این خانوم تغییر مالا رو که از طریق امواج رادیویی شناختم چنین پولی رو به شما نخواهند داد، خیالتون راحت باشه. صنایع دستی زنجان همون چارو دوزیش هست، چاقو سازیش هست که شما اشاره فرمودید، ملیل سازیش هست و نکته جالب قالی بافی، گریم بافی، گیو دوزی، جاجیم بافی رو داره، سفال و سرامیک سازی رو داره. و میخوام خدمت رو بگم کسانی که در این ایام به استان زنجان و شهر تاریخی زنجان میرن میتونن ضمن دیدار از جاذبه های گردشگری استان از این سوغاتی هم خریداری کنن.
بسیار
در کندکتور برنامه تا اونجا که من اطلاع دارم پیشبینی شده که واجب غذاهای سنتی زنجان هم صحبت بشه. دیگه من سخن رو کوتاه میکنم، آرزوی این رو دارم که ملت ایران در سالی که آغاز شده اوقات خیلی خوب و خوش رو داشته باشن و با 1 میلیارد که هیچ، با کمتر از اونم میشه اگر انسان از تجربه و تخصص و تحصیلات و مشاوره دیگران استفاده کنه میتونه ایجاد شغل رو دارم.
انشالله. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر حسین یاوری، پژوهشگر فرهنگ و هنر. تا فردا که باز هم به سراغتون بیاین.
انشالله، روز خوش،
خداحافظ. بریم سراغ غذاهای زنجان، غذای محلیش.
غذاهای محلی عجب عطر و بویی دارن. اگه دوست دارین با غذاهای محلی نقاط مختلف کشورمون آشنا بشین، اقتصاد به وقت بهار رو بشنوید.
عزیزان شنونده سلام، عصر بهاریتون بخیر. خوشحالم که با من همراه و همسفر شدید تا با هم به یکی از شهرهای کشورمون بریم برای معرفی یکی از غذاهای محلی این شهر. شما رو با خودم به زنجان میخوام ببرم و از تجربه سفری که به این شهر داشتم براتون بگم. چند تا غذا رو توی این شهر امتحان کردم که دوست دارم که شما هم با من همراه بشید و بدونید که این غذا چجوری طبخ میشه، از چه موادی استفاده میشه، که اگر به زنجان سفر کردید حتما از بومیا و ساکنان این منطقه بخواید که این غذای خوشمزه رو براتون تهیه بکنن. با این امر هم کمک میکنید که اقتصاد اون منطقه رونق پیدا بکنه، همین که به کارآفرینی این منطقه کمک میکنید. تو سفری که به زنجان داشتم آش گندم رو خوردم. معمولا وقتی که صحبت از آش میشه همه عزیزان تو ذهنشون آش رشته، آش دوغ و نهایتا آش شله قلمکار تداعی میشه، ولی من این آش خوشمزه، آش گندم رو توی زنجان خوردم. دوست دارم که با شما تجربه‌مو در میون بذارم که حتما وقتی که رفتید از بومیان این منطقه بخواید که این آش خوشمزه رو براتون تهیه بکنم. وقتی که از دوستان خواستم که مواد اولیه‌شو برام بگن، گفتن که توی این آش از اسفناج، حبوبات که شامل نخود و لوبیا و عدس هست استفاده میکنن. جالب بود که توی این آش باقلی خشکم هستش استفاده میشه. یه دونه پیاز استفاده میکنم و گندم و دیگه ادویه و نمک و فلفل و اینجور چیزا. حبوباتو از قبل میان خیسش میکنن، حبوباتو گندم از قبل خیس میکنن، بعد اونو توی آب میذارن که بپزه. وقتی که این حبوبات کاملا لاو انداختهش، پیازی که قبلا خرد کردن و سرخ کردن، اسفناج توش تفت میدن، به آش اضافه میکنن. مرتبا باید این آش رو هی هم بزنن که ته نگیره. وقتی که این آش پخت و جا افتاد، اونو با نعنا داغ و پیاز داغ تزیین میکنن. دوستان عزیزم، دوستان همراه، دوست دارم که این آشو حتما امتحان بکنید و نوش جان بکنید. اگر احیانا نتونید توی این شهر این آشو گیر بیارید، حتما با این موادی که بهتون گفتم اینو توی خونتون طبخش کنید برای عزیزانتون و ببینید که این آش چقدر خوشمزه است. حیف نیستش که این آش از سفره غذاییمون کنار گذاشته بشه. امیدوارم که با شنیدن و آشنا شدن با این غذای محلی علاقه‌مند شده باشید که وقتی به زنجان سفر می‌کنی از محلی‌ها بخواید که این غذای خوشمزه رو براتون بپزن. یکی دیگه از غذاهای خوشمزه‌ای که توی زنجان امتحان کردم پیازو بود. برام خیلی جالب بود که این غذا خیلی سریع و راحت تهیه میشه، ولی کمتر کسی هست که در مورد پیازو شنیده باشه. پیازو از چه موادی تشکیل میشه؟ اولا اینکه از اسمش معلومه، از پیاز خرد شده و سرخ شده، گردو، یه خورده روغن حیوانی، گوشت چرخ کرده، ادویه، نمک و فلفل، گوجه فرنگی، عدس و لپه، آلو، برگ زردآلو، کمی سیب زمینی. حالا چه کار میکنن که این غذای خوشمزه آماده میشه؟ پیاز و گردو رو با هم تفتش میدن، بعد گوجه رو اضافه میکنن، دوباره تفتش میدن. وقتی که اینا خوب تفت داده شدن، یه مقدار آب بهش اضافه میکنن، میجوشونن. از اون برم عدس و لپه رو گذاشتن پخته، وقتی که پخت آلو و برگر رو اضافه میکنن که کاملا اینا به خورد هم برن. وقتی که این مواد و حبوباتمون پخت، با پیاز داغ و گردو قاطیش میکنن و میذارن حدود 20 دقیقه خوب جا بیفته و بپزه. بعد با هر چی که فکر بکنن، حالا پیاز داغ، نعنا داغ، یه خورده گردو، اینو تزیین میکنن و سر سفره میارن. امیدوارم که حتما این غذا رو میل کنید و ازش لذت ببرید. عزیزان همراه، ممنونم که با من به شهر زنجان اومدید و با غذاهای محلیش آشنا شدید. شما رو دعوت میکنم فردا هم منو همراهی کنید برای آشنایی با غذاهای محلی یکی دیگه از شهرهای کشورمون ایران در برنامه اقتصاد به وقت بهار.
بر این بگذاریم که ما 1 میلیارد تومان پول داریم، میخواییم توی تولید سرمایه گذاری کنیم. سراغ چه شغلی میریم؟ تخصصش رو داریم؟ بهش فکر کردیم؟ نیاز سنجی کردیم ببینیم جامعه به چه چیزی نیاز داره بریم سراغ اون؟ با آدمهای اهل فن مشورت کردیم؟ تجربه داریم؟ آیا به فکر این هستیم تا بتونیم یه کار تولیدی رو با این مبلغ پولی که توی دستمون هست شروع بکنیم؟ یه شنونده نوشته بود، من پیامکیشون رو دیدم، به آقای غریب‌پناه نشون دادم، نوشته بود اتفاقا من 1 میلیارد دارم، نمیدونم چی کارش بکنم. بعضی هم دارن ولی نمیدونن چی کارش بکنن. ایده دارید برای اونایی هم که پول دارن؟ بگید. مثلا فرض کنید خودتون 1 میلیارد دارید، میخواید تو کار تولید بندازید، شما چی کار میکنید با این 1 میلیارد تومانه؟ به 30,000, 36,000, 37,000 بگید.
یه سوالی بر من به وجود میاد، بریم بپرسیم.
بریم
یه سوالی بر من به وجود میاد خانم تقیم الله. اونم اینه که شما گفتیم با اهل فن آدم باید
بله مشورت بکنه.
متاسفانه من با اهل فن صحبت میکنم.
با اهل فن،
اونا که خیلی شوخی و خنده زندگیشو فقط با خنده و اینا میگذره.
خب اونا هم
یعنی
خوبه،
تخصص ندارن.
نه با اونا هم خوبه حرف بزنی، برای اینکه خون سردن، بهت آرامش میدن تو مواقعی که خیلی مشکل برات پیش میاد. برو با اونا صحبت کن. بله. ولی گوشش با اهل فن هم صحبت کن، هم اهل فن هم اهل فن.
اگر 1 میلیارد پول داشتید اکو بده، اگر 1 میلیارد پول داشتید چه می کردید؟
تماس بگیرید
22-65-25-25.
با این لحن هیچ کی زنگ نمیزنه، ترسیدن رادیو رو خاموش کرد.
سال جدید رو تبریک میگم خدمت همه کارکنان رادیو اقتصاد. برای مبلغ 1 میلیارد که مطرح شده، من به نظرم این مبلغ رو بره میخریدم، بعد یه وقت میذاشتم اونا رو بزرگ میشن با تعدیب گوسفند که میشد میفروختم. هم یه کار تولیدیه، هم کمک به اقتصاد مملکت میکنه و بسیار در این شرایط هم کار پردرآمدیه. احتشام هستم از تهران، متشکرم، خدا نگهدارید.
گفتن که با این مشاور خوب صحبت میکردم، ایشالله. یوسفی هستم از شهر قنوات قم.
آها بله،
نامداری میشه زد، درآمد خوبی هم داره،
اتفاقا شهر پر رونقی هم هست این شهر قنوات.
با 1 میلیارد جنس میخریدم مثل پیاز سیب زمینی.
پیاز میدونی الان کیلو چند شده؟
اصلا دلالی ملالی نداریم.
نه خب میخواد بخره دیگه، با یه مریاد پیاز بخره.
آقا ما گفتیم تولید که... خب تولید اگر انجام میده
ایام نوروز بر شما مبارک. من اگر 1 میلیارد پول داشتم، همجور که مجری محترمتون گفتن ما گرخونه داشتیم و من رها کردم و دست پدر بزرگم هست، من یه کارآفرینم، 100 تا دستگاه پایی می ساختم برای گرخونه ها. هر دستگاهی هم حولوش 10 میلیون تومان در می اومد و میتونست جایگزین سموم شیمیایی باشه و سلامتی محصولات رو تضمین کنه و سلامتی مردم همچنین، و یه درآمد شایسته رو ایجاد کرد و برای 20 نفر هم میشه ایجاد اشتغال خودمون کارگاه کرد. ایام به کامتون. حمزه سیاوش مهر، آفرین هستم.
من ایده خوبی دارم و این که به جوانا یاد بدم که چطور خونه بخرم.
تیرموله داره میره. خب بخون.
متشکریم از شما. یه میلیون اگه داشتم حتما چشم میخوردم.
چشم میخوردن؟ اسفندود کنید واسه خودتون. الان دیگه برای 1 میلیارد کسی رو چشم نمیزنن.
گفتن که من کافی شاپ میزدم یا قهوه سرا
در شلوغ‌ترین جای تهران یا همدان یا قم. 910 18.
اینم یه کاریه.
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. الان اتفاقا درآمد داره. البته بازم مشورت کنید.
بله بله. سخته، کار سختی. فکر نکنید همینجوری راحت مثلا چای درست میکنن. اسپرسو، هات شکلت اسپرسو.
اسپرسو.
اسپرسو. بله اینو فرمودین.
نه خیلی، همون اولیه رو ببین چه مدلی نوشته.
نوشته یه 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 میل میل میلیارد. از حال رفتم
گفته، یعنی 1 میلیارد گفتید من از حال رفتم.
البته با نفسشون گفته.
700 70 48.
یه می یه می یه میلیارد او
الان سکته کردن. خب الان بریم سراغ گزارش سرکار خانم علاقه مند، بعد میایم بازم پیامک های شما رو میخونیم. چه پیام بعضی ها میخوان با 1 میلیارد برن خواستگاری. آخه 1 میلیارد الان با 1000 تومن
1 میلیارد
خواستگاری
شاید کیسشون سخت پسنده.
شاید. حالا میخونیم ببینیم دلیلش چیه.
دوستان عزیز شنونده، آقای قریب پناه، خانم تقی مولا، ببینید گشتم چه سوژه‌ای رو پیدا کردم. آقای حمید یزدانی عبیانه، یکی از بازیگران خوب تلویزیون و رادیو، با اون صدای گیراشون که قطعا صداشون رو شنیدید و تصویرشون که تازه هم برنامه شاید برای شما اتفاق بیفتاد در این شبکه
سارق
رو که نقشش دادستان هم. سلام درود بر شما.
سلام درود بر شما. عید شما مبارک. من فرصت نشده که به پیمان عزیز تبریک بگم. بله، جایزه رو که گرفت ندیدمش در ساختمان رادیو در جام جم، ولی تبریک میگم به همه شنوندگان خوب شما در شبکه رادیوی اقتصاد و سالی پر از پول، پر از شادی، پر از درآمد و تولید برای همه ایرانی ها.
چه همه سال نداشته همه باشه سال. همه نداشته باشه.
سلامتی که خدا میده ایشالله به همه ایرانی های ناب و عزیز. خب من در خدمتتون.
آقای یزدانی تو خیابون ولیعهد چی کار میکردی؟ خرید یا گشت و گذار؟
هیچی، داشتم قدم میزدم، چون قرار دارم با یکی از دوستان که بریم برای سر لوکیشن.
ما هم مزاحمتون شدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
حالا شد 1 میلیارد پول بهتون برسه همین جوری؟
والا اگر برآورد های یعنی دستمزدای سریالامو بدن
1 میلیارد
شاید بگیم. 1 میلیارد نه 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 نه.
اگه 1 میلیارد نمیدونم، شما بکن 1 میلیارد دیگه نمیدونم چند تا صفر داره به دست شما برسه چی کارش میکنی؟
خب
کاری باش راه میندازی؟
به خصوص برای ما که حالا بازیگر هستیم، دلم میخواد که بخشی شد کار تولید نمایشی سینمایی، یه کار خیلی خیلی زیبای تئاتر انجام بدن در ابتدا
که مولدم هست.
آره
من دستموزم میده سر موقع دیگه انشالله.
همین دیگه، به همین دلیل چون پشت صحنه کارها بیشتر از صحنه، یعنی مردم به خاطر بازیگرا وقتی میرن رو صحنه یا جلوی دوربین یا جلوی میکروفون واقعا نمیدونن که پشت قضیه چیست و چه گرفتاری هایی هست. اما تولید
هنری مثلا تولید شال
چون دونم چرا؟
آقای
غریب پناه
میگو گلخونه داشتم.
ما خب
شما چکام کردی؟
ولی نه من میخوام یه کار تولیدی فرهنگی بکنم چون ازش میتونه کار اقتصادی در بیاد، چرا که در سال گذشته در تئاتر خیلی ها تونستن کار تولیدی بکنن و درآمد اقتصادی خوبی هم داشته باشن. اما اگر بتونم حالا غیر از کار هنری و اینها یه کارخونه ای رو راه بندازم، چون من خیلی علاقه دارم به تولید، تولیده حالا چه فرهنگی چه حالا کالایی یا مصرفی که مردم دارن استفاده میکنن ازش.
فکر قشنگیه این که من اگر یه پودر دارم دیگران هم از اون
استفاده کنن. یعنی غیر از این تولید یعنی همین، یعنی بتونه دیگران هم ازش استفاده کنن بهره ببرن. اما الان من فکر میکنم نیاز اساسی ما فرهنگ سازی است، تولید یه کارهایی رو که فرهنگ سازی بشه. مردم ما، من یه کوچولو داخل فرهنگ
خیلی سریع
مردم شاید خیلی میدن لباس پوشاک خوردنی خرج میکنن و میخرن، اما برای تئاتر شاید پولی رو ندن آنچنان. بیاین فرهنگ سازی کنیم، تولید بکنیم کارهایی رو که بتونن کار فرهنگی رو برن ببینن. ولی یه میلیارد اگر بهم میدن
بله اگه کار اقتصادی انجام بدین درآمد بالا باشه شده که نه
چقدر خوب، بس میرم سراغش.
درود بر شما، خیلی متشکرم از اینکه این وقت در اختیار من قرار دادید و در این لحظه هم گفتگو کردید.
خیلی ممنونم، سپاس، ان شاء الله همتون موفق باشید.
خیلی متشکرم، گفتگوی بنده شدید به صورت ویژه خاص از اینجا خیابون ولیعصر با آقای حمید یزدانی عویانه، یکی از هنرمندان خوب رادیو و تلویزیون. اینجا اقتصاد به وقت بهار.
چون یه ماهی های قرمز، هوای هفت سین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتن، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به اشلاله های سرخ صحرا. شروع شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به اشلاله های سرخ صحرا.